رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 18 مرداد سال 95 برابر با 8 اوت 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمود امیری مقدم پیرامون اعدام هموطنان کردمان را خواهید شنید. به دنبال آن آخرین سخنان شهرام احمدی را خواهید شنید که سحرگاه 12 مرداد به دار آویخته شد. بیانیه کنشگران کارزار لگام بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان گفتگو با دکتر محمد ملکی را می شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جمهوری اسلامی ایران در ادامه اعدام‌های دست جمعی روز سه‌شنبه 12 مرداد دست کم 20 نفر از زندانیان کرد اهل سنت را در زندان گوهردشت به دار آویخت. در رابطه با این اعدام‌های دست جمعی گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن گرامی و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، باز خبرها حاکی از اعدام‌های دست جمعی هست. در ابتدا اطلاعات تکمیلی در مورد این اعدام‌ها را بفرمایید. آیا از مشخصات و نام‌های اعدام شدگان اطلاعات در دست هست؟ با توجه به اینکه اطلاعات ضد و نقیضی و غیر شفافی از سوی مسئولین قضایی و حتی وزارت اطلاعات بیان شده.
بله، متاسفانه به دلیل عدم شفافیت از سیستم قضایی جمهوری اسلامی اطلاعات دقیق هنوز در دست نیست. این خبر رو اول سازمان حقوق بشر ایران و یک یا دو سازمان نهاد حقوق بشر دیگه منتشر کردند که از در واقع از لحظه انتقال زندانیان به سلول انفرادی که حدود 30 نفر از زندانیان رو گویا که در زندان رجای شهر بودند در بند 10 انتقال دادند، گارد ویژه وارد زندان شد و با دستبند و پایبند این زندانیان رو منتقل کرد و بعد هم به یک سری از خانواده هایشان باشون تماس گرفتند و گفتند که برای دیدار آخر به رجای شهر مراجعه کنم. روز بعد که سه شنبه 12 مرداد باشه، وقتی که خانواده هنوز در راه بودن، چون خیلی از خانواده از راه دور به طرف کرج می رفتند، بهشون گفته شد که رجای شهر نرن، برن به پزشکی قانونی کهریزک، و بعد هم گفتند که به بهشت زهرا مراجعه کنند. این خب حالا جدا از این که هم مسئله اعدام که خود بهشون می پردازم که مجازات غیر انسانی است و با این شیوه در واقع بی‌رحمانه زندانی ها رو اعدام می کنند، علاوه بر اون خب خانواده های این افراد رو هم در واقع بهشون زجر می دن با این نحوه اطلاع رسانیشون. حالا اگر قرار بود برای دیدار آخر بیان، نمی تونستن چند ساعت فقط صبر کنند؟ اینا رو که می خواستن اعدام کنند. در هر صورت دلیل این چی بود؟ این عجله در اعدام این افراد که حتی برای آخرین بار خانواده‌شون نتونن ببینن شد، آیا وحشت دارن که چی میشه؟ آیا یعنی که میخوان خانواده‌هایی که سالها رنج کشیدن که بچه‌هاشون زیر حکم اعدام بودن باز هم وضعیت و آزارشون کنن؟ در هر صورت وقتی هم که به بهشت زهرا میان، برخی از خانواده در واقع موفق میشن که صورت فرزندانشون رو ببینن، ولی خب خاک سپاری توسط مامورین انجام میشه و در قطعات مختلف بهشت زهرا در یک جان. این حالا اطلاعاتی است که و دلیل این که تعداد دقیق از روز اول مشخص نبودم همینه، که در واقع به صورت پراکنده تا حدی به خاک سپرده شدند. اسامی که ما تونستیم تایید بکنیم در واقع 7 نفر هستند: شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی. ولی بر اساس اطلاعات ما، خب تعداد روز اول که ما بیانی منتشر کردیم میدونستیم که تعداد از این بیشتر هست، تا اینکه پس همون روز دادگستری کردستان اطلاعی صادر کرد و از اعدام تعدادی اسم برد، و روز بعد هم دادستان کل کشور منتظری از اعدام 20 نفر. هنوز هم ما نمیدونیم که تعداد دقیق چقدر هست، و اطلاعاتی هم که رسیده حاکیت اینه که تلفن خانواده اعدام شده رو قطع کردند و دسترسی به خانواده هم مشکل هست، و به نظر میرسه که خانواده هم در حال حاضر در شرایط خیلی سختی به سر میبرند. حالا جدا از این که عزیزی رو از دست دادن به این شکل، ولی شرایط اونها هم هنوز مشخص نیست. این خب آخرین اطلاعاتی است که فعلا در دست ماست، ولی همواره داریم در این زمینه این تحقیق میکنیم.
بله آیه امیر مقدم.
بله.
در این میان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اطلاعیه صادر کرده و اعدام شدگان را جز گروه توحید و جهاد که معلوم هم نیست که چه گروهی هست به اونها منتسب کرده، یعنی در واقع به نوعی یک گزین سیاسی کرده این اعدام ها رو. همه اهل سنت، همه کرد، زندانی کرد هست. در واقع پرسش اینه که آیا این چیزی که وزارت اطلاعات عنوان میکنه که گروه توحید و جهاد بودند اینها، در واقع با چه اهدافی به نظر شما صورت گرفته؟ با توجه به اینکه خب یکی از اعدام شدگان شهرام احمدی، برادر بهرام احمدی بود که قبلا اعدام شده بود، و او هم در واقع یکی از آخرین گفته های فایل صوتی که پیش از اعدام انتشار داده که بیگناهی خودش را اذعان کرده.
بله خب اینجا باز هم برمیگردیم به همون در واقع شیوه غیر شفاف سیستم قضایی جمهوری اسلامی. از یک طرف حالا وزارت اطلاعات یا دادگستری کردستان یا دادستان کشور یک سری اتهام رو عنوان می کنند، از کشتن افراد بیگناه، محیط‌بانان، امام جمعه ها، تا ایجاد خوف بین کشور، تا عضویت در گروه های تندرو. ولی حتی همین عنوان کردنشون هم به شکل غیر شفافه. یعنی ببینید اینا که میگن 20 نفر اعدام شدن، خب بیان یکی یکی اسم ببرن و بگن کدوم با چه اتهامی، چون اگه مدرک داشته باشن خب همین کارو میکنن.
بله،
این که به این شکل عنوان میکنن یعنی که خب یک سری مثلا اتهامات مستدف الارض که سالها دارن استفاده میکنن، البته برای اینا هم استفاده شده بود محارب و مختلف الارض. اینجور بیان کردن برای اینکه بعدن حالا توی همون سیستم هم خب وکلای شریفی داریم که در واقع از برخی از این زندانیان دفاع کرده بودن و میتونن بگن که خب مثلا شما که میگیم محاربه، یه مدرک بیاریم بگیم که بر اساس قانون خودتون کجای این کارهای این فرد محاربه بوده. محاربه بر اساس قانون جدید در واقع در مورد کسانی استفاده میکنن که دست به سلاح میبرن، و شما اشاره کردیم به شهرام احمدی، هم خودش هم در واقع از طریق مدارکی که در واقع از غیر متقاطر وکلا منتشر شده صحبت از اینکه از ایشون سلاحی گرفته باشند وجود نداشته. خب حالا این از گفته اینا. از اون طرف زندانیان خودشون کسانی که این امکان رو داشتند این اتهامات رو رد کردند. گفته شده که بعضی از این زندانیان، خب شما احتمالاً شاید دیده باشین یه سری فیلم های به اصطلاح مستند وزارت اطلاعات اخیراً نشون داده در صدا و سیما در عمق تاریکی فکرم اسمشون باشه، که یه سری از این افراد یک سری از این افراد اعترافاتی میکنند، که دست کم یکی از این افراد بعدها گفته که این اعترافات در واقع زیر فشار بود. حالا احتمالا در مورد شهرام احمدی هم وزارت اطلاعات به اصطلاح مستند دوباره به زودی پخش میکنه، تبلیغش هم فرستادن، که خب اعتراف زیر فشار و شکنجه، اینکه 40 ماه در سلول انفرادی بودن. خب این اعترافات من فکر کنم مردم ایران بعد از 30 چند سال با حکومت جمهوری اسلامی در واقع این اعترافات ارزشی ندارند. یعنی اعتراف هنوز چرا ادامه میدن به این کار؟ خب هدفشون بیشتر ایجاد رعب و وحشته، چون که من فکر نمی‌کنم که اکثریت مردم ایران اگه ازشون بپرسیم که به کدوم یکی از اینها بیشتر اعتماد دارن، به یک نفر که متهم هست به یک جرم جدی یا به سیستم قضایی جمهوری اسلامی. من فکر کنم اکثر مردم به متهم بیشتر اعتماد دارن تا به سیستم قضایی، و این خب نشون میده که در واقع چقدر بی‌اعتبار این سیستم، و خودشون هم میدونن وقتی که از بالا تا پایین سیستم در واقع فاسده، از سعید مرتضوی بگیریم تا تمام این قضات. به همین دلیل حالا شما سوال کردین که چرا این کار انجام میدن. در واقع ما انتظار داشتیم که یک سری از این زندانیان رو اعدام کنن، چون که اخیراً در این چند ماه گذشته وزارت اطلاعات و کلاً نظام زمینه سازی میکرد برای این اعدام ها. یکی از نمونه‌هاش هم همین فیلم های به اصطلاح مستندی است که از صدا و سیما پخش کرد، که سعی میکنن که اینا رو در واقع به داعش ربط بدن، هرچند که به قول یکی از وکلاشون وقتی که اکثر اینها دستگیر شده بودن اصلا داعش وجود نداشت. ولی خب به طور کلی پیام این اعدام ها رو به مردم مناطق اتنیکی ایرانه، به خصوص کردستان، بلوچستان، چون که در واقع فعالیت های سیاسی مدنی کلن فعالیت بر علیه نظام در این مناطق بیشتره و بیشتر هم میشه. از طرف دیگه ما خب سالها گروه ها و احزاب سیاسی داشتیم که حالا با طرق مختلف با نظام جمهوری اسلامی می‌جنگید، اینا خب سالها وجود داشته، ولی یک پدیده‌ای که نسبتاً جدید هست در این چند سال گذشته در واقع گروه های مذهبی هستند. گروه های مذهبی که اعتراض می‌کنند به تبعیضی که شهروندان سنی مذهب در واقع مورد اون قرار میگیرند.
بله.
تبعیض و بعضی از این زندانیان خب خودشون این رو گفتند که ما در خشونت دست داشتیم، ولی اعلامیه پخش میکردیم، شبنامه پخش میکردیم در اعتراض به این که به مقدسات ما توهین میشه، در حالا از رادیو تلویزیون گرفته تا تریبون های نماز جمعه. و خب این حرکت، این که یک سری جوان ها در واقع یعنی جدا از احزاب سیاسی در واقع میشه گفت سنتی که بیشتر احزاب چپ هستند، یک حرکتی هم بین جوان های مسلمان سنی صورت گرفته. من فکر میکنم که این اعدام ها در واقع بیشتر برای انداختن وحشت در جامعه برای ترسوندن این جوانا باشه.
بله آیه امیر مقدم، جا داره همینجا به نقل از شهرام احمدی که سه شنبه اعدام شد، پیش از اعدام گفته که آقای قاضی دست خود را به خون بیگناه آلوده نکنید، رسانه‌های امنیتی اتهاماتی را به من نسبت دادند که وقوعشان مطابق اخبار همان رسانه‌ها ماه‌ها و بلکه سال‌ها پس از بازداشت من بوده. و جالب‌تر این که برادر کوچک شهرام که سال در دی ماه 91 اعدام شد، بهرام، در وصیت‌نامه ویدئویی‌اش گفته بود که تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام براءت میکنیم. با اشاره به این دو اقراری که دو برادر پیش از اعدام خودشون اعلام کردند، در واقع بیانگر این هست که واقعا حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با همین افراد شمشیر رو به قول معروف از رو بسته و جز با زبان اعدام چوبه دار با اینها برخورد نمیکنه. اشاره فرمودیم به تحولات سیاسی منطقه و گروه‌های سیاسی. حال با این اوضاع چه خطری به نظر شما سایر زندانیان را تهدید می‌کنه؟ برای نجات جان اونها چه می‌توان کرد؟
این زندانیان دیگری که زیر حکم اعدام هستند، حالا احتمالاً تعدادشون بیشتر هم خواهد شد، چون که وزارت اطلاعات باز اطلاعیه داده بود که 110 نفر دیگر رو شناسایی کردند و میخوان دستگیر کنند، و به نظر میاد که در واقع یک سرکوب شدید رو برنامه ریزی میکنند در کردستان، و زندانیانی که در حال حاضر در زندان ها هستند، زندانیان سنی مذهب به خصوص، در خطر اعدام هستند. از طرف دیگه ما میبینیم که حکومت سنه با در واقع ربط دادن اینها به داعش، با ترسوندن مردم از اینکه ایران شاید تبدیل به سوریه یا عراق بشه و اینکه ما با ثبات هستیم، با ثبات کشور منطقه هستیم، و اگر این کارا رو انجام ندیم تبدیل میشیم به سوریه و عراق، اینا سعی میکنن در واقع با این ترفندها هزینه سیاسی این اعدام ها رو پایین ببرن. ما در نظر بگیریم اگر 20 زندانی متعلق به حالا هر حزب و گروه دیگری در ایران، مثلا در تهران یک گروه سیاسی که از قبل شناخته شده است، اگر اعدام می شد احتمالاً خیلی بیشتر از این می بود که این 20 نفر رو اعدام کردند. اینم به خاطر همین که رفتشون میدن به داعش، به افراطگرایان، به و در واقع از این طریق میکنن هزینه سیاسی این اعدام ها رو پایین ببرن. و من فکر میکنم که ما هممون باید بیدار باشیم در دام وزارت اطلاعات نیفتیم. یک سری تبلیغات میکنند به خصوص در کردستان در مورد اینکه، یعنی در واقع تحت لوای مبارزه با افراطگرایی مذهبی، گروهایی رو تشکیل دادند که به اسم جامعه مدنی در واقع میان این اعدام ها رو توجیه میکنند. و من فکر میکنم که حالا هموطنان دیگه باور نکنن. ببینید، اگر حالا اعدام در هر صورت برای هر کسی، حتی یعنی هر جرمی رو که مرتکب شده باشه، یک مجازات وحشیانه و غیر انسانی است و در هر صورت باید محکوم بشه. اینا حتی اگر این کارهایی رو که حکومت هم میگه انجام داده بوده مرتکب شده بودند، با اعدام اینها هیچ مسئله حل نمیشه، فقط خشونت بیشتر میشه. ولی جدا از این دقت کنن که هیچ کدوم از این افراد دادرسی عادلانه نداشتند. الان خود همین یکی از وکلاشون هم گفتن که خب دادگاه اولیه اینا که به اعدام محکومشون کرد چند دقیقه بیشتر طول نکشیده. شما در نظر بگیرید در کشور نروژ اون کسی که بیش از 70 نفر رو چند سال پیش کشت، آندرس برایویک، بله، برای این چند ماه دادگاه گذاشتند با یک تیم وکیل، یعنی نه فقط یک وکیل تسخیری، خودش انتخاب کرده بود و این تمام امکانات رو داشت برای اینکه از کارش دفاع کنه، خودش دفاع کنه. هیچ شکی هم در این نبود که این کارو مرتکب شده. از همون روز اول گفت من این کارو کردم، از قرش هم دستش بود و بعدن این محکوم شد. اتفاقی که بعد از این افتاد چیه؟ که در واقع انزجار مردم از کار اون بیشتر میشه و در واقع قانون بیشتر میشه. ولی در ایران برعکسه. وقتی که این افراد رو دستگیر میکنن در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون دسترسی به وکیل، این وکلایی هم اولا که خیلیشون وکیل تسخیری داشتن، ولی حتی اون وکلا هم امکان در واقع صحبت حضوری با موکلشون نداشتن. اینا هیچ امکان دفاعی از خودشون نداشتند. ما میدونیم که در ایران در بازداشتگاه‌ها شکنجه خیلی مظلومه. فقط چیزی نیست که مثلا در مورد زندانیان سیاسی باشه. کلن وقتی که جرائم، حتی جرائم عادی هم هست، شکنجه برای گرفتن اعتراف به طور سیستماتیک انجام میشه. 3 سال پیش در روزنامه جامعه جمع با یک نفر مصاحبه کرده بودن که 48 ساعت قبل از اینکه اعدام شه بیگناهیش اثبات شده بود. 48 ساعت. و دلیلش هم این بود که قاتل اصلی این به اتهام قتل قرار بود اعدام شه. قاتل اصلی رو گرفته بودن و اون خودش اعتراف کرده. حالا اینکه اون چطور اعتراف کرده اون حرفی جداست. ولی این آقا با یعنی به خاطر بر اساس اعترافش به اعدام محکوم شده بود. و وقتی که یک خبرنگار ازش پرسید تو که قتل مرتکب نشده بودی چرا اعتراف کردی؟ گفت که اینقدر من رو کتک زدن که فکر کردم اگر اعتراف نکنم همونجا میمیرم. برای همین اعتراف کردن که لااقل کتک نخورن. این رو روزنامه جامعه جمع نوشت، در واقع یکی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی. حالا اینکه شکنجه وجود داره در این شکی نیست. مردمی که این اخبار و این تبلیغات رو گوش میکنن در مورد این 20 نفر باید به خودشون، در واقع از خودشون بپرسن که در کدوم دادگاه صالح این افراد محکوم شده بودند. میگه در قانون اساسی ایران اصل براءت نیست.
بله.
که وظیفه دادستانه که در واقع گناه اون فرد رو ثابت کنه در یک دادگاه صالح خودشون. اینجا مگه اینطور شده؟ برای همین حالا بدون توجه به اینکه چه اتفاقی افتاده، من واقعا اصلا اطلاعات کافی راجع به همه پرونده ها ندارم.
ولی میخوام آیه امیر مقدم عذر میخوام، در تعیین فرمایشات شما نقل قولی باز از شهرام احمدی بیارم که گفت آرزو دارم مثل یک انسان، مثل یک متهم در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پروندم را خوانده باشد، شکنجهگرم کنار قاضی نایستاده باشد، دادگاه از 5 دقیقه بیشتر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم. این بیان کسی است که اعدام شد با این روند محاکمه و دادرسی که شما فرمودید.
بله، واقعا باعث تأسف. من امیدوارم که اعتراضات بیشتری به این اعدام، امیدوارم که در، یعنی نه فقط در نهادهای حقوق بشری و در کردستان و دوربر خانواده‌هاشون، این نحوه به اصطلاح دادرسی یک لکه ننگه برای همه ایرانیان. درسته که جمهوری اسلامی مسئولیتش رو داره، ولی باید به این اعتراض بشه. حالا با هر، یعنی هر دیدی که در مورد این 20 نفر داریم، خب درسته که این افراد خیلی مذهبی بودند و احتمالاً خیلی از مردمی که در ایران هستند شاید، یعنی موافق دیدگاه‌هاشون نباشند و این خب حق همه است. ولی همونطور که شهرام هم شما نقلش خوندین، همه انسان ها باید مثل یک انسان باشون برخورد بشه. در واقع این جنایتی که روز سه‌شنبه گذشته اتفاق افتاد، اعدام 20 نفر، این فقط توهین به کرامت انسانی این 20 نفر و خانواده‌هاشون نبود. در واقع کرامت انسانی همه ما، همه مردم ایران، همه کسانی که در این مورد چیزی شنیدند، کرامت انسانی همه ما زیر سوال میره. چطور؟ من نمیدونم، حالا تمامی نمایندگان جمهوری اسلامی باید در این رابطه موضع گیری کنند. البته خب همه اینها در راستای مصلحت نظام، در واقع هر جنایتی رو قبول دارند. ولی خب من انتظار ما اینه که حداقل جامعه مدنی با هر دیدگاهی، با هر تعلق اتنیکی، حالا فارس هستیم نیستیم، هر مسلمان، شیعه، سنی، غیر مسلمان، هیچ فرقی نمی کنه، 20 انسان رو با این شیوه وحشیانه، یعنی از اول تا آخر بدون توجه به اینکه اینا آیا جرمی رو مرتکب شدن یا نه، با این شیوه اومدن جونشون رو گرفتن و دارن به این شکل خانواده‌شون رو آزار میدن. در مقابل این نباید ساکت بود. این رو بعدها، تمام این اتفاقات بعدها در تاریخ ثبت خواهد شد. به نظر من همه ما باید پاسخگو باشیم که اون روز چه کار کردیم، در مرداد 1395 چه کردیم ما.
بله، واقعا همه ما مسئول هستیم. و جالب هست طرفین که آیه امیر مقدم هم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و هم محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات مقدماتی حقوق بشری با کشورهای اروپایی در واقع عنوان کردن، یکی گفته آغاز بشه، اون دیگری هم گفته که آغاز شده است. واکنش‌های بین المللی چگونه بوده؟ این کشورهای اروپایی به این جنایت چه واکنش‌هایی نشان دادند؟
متاسفانه هنوز تا کنون، حالا به خاطر اینکه اخبار خیلی دقیقی وجود نداشته، ولی تا کنون فکر کنم گزارشگران ویژه سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل یک بیانیه امروز صادر کردن در محکومیت این اعدام ها و به جز اون فقط نهادهای حقوق بشری این رو محکوم کردن. ولی جامعه اروپا هم در واقع اگر اینها هم میخوان اعتباری داشته باشن باید محکوم بکنن. ما میخواییم که اینا محکوم بکنن، چون که اول عدم محکومیت جمهوری اسلامی در حال حاضر پیام خیلی خطرناکی رو میفرسته. در واقع دستشون باز هست. شما اصلا بیاد دارین که در دهه 60 اتهام جاسوسی برای صدام و اینجور چیزا خب یکی از اتهاماتی بود که خیلی استفاده میشد. ما الان این ریسک رو میشه کرد که هر کسی در مناطق اتنیکی که اعتراضی به این حکومت بکنه با اتهام همکاری با داعش میتونن اعدامش کنن، اگر هم جامعه جهانی و هم در واقع جامعه مدنی داخل کشور در این رابطه سکوت کنند. و من امیدوارم که اتحادیه اروپا محکوم کنه و ما همچنین خواستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی این پرونده فرستاده بشه بیرون. درسته که جمهوری اسلامی اینجور چیزها رو نمیپذیره، ولی همین که نمیپذیره نشون میده که مدارکی کافی نداره و این برای ثبت در تاریخ مهمه. اگه این اعتراض‌ها نباشند فردا ادعای بزرگترین دموکراسی خاورمیانه را هم دوباره مطرح میکنند، هرچند که کردن قبلا، ولی وقتی که چهره این حکومت رو اونطور که هست به جامعه جهانی نشون میدهیم و میدهند، به خصوص خانواده‌هاشون، به خصوص اونایی که در ایران هستند، اینا دیگه چه ادعایی نمیتونن بکنند. حالا این گفتگوی حقوق بشر بین جامعه اروپا و ایران امیدوارم فراتر از فقط یک گفتگو باشه. متاسفانه الان 3 سال گذشته از آغاز گفتگوهای غرب با ایران و متاسفانه وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. به جمهوری اسلامی و مردم که گوش نمی‌کنه، به جامعه مدنی داخل کشور هم که گوش نمی‌کنه. فشار بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ضروریه. متاسفانه به تنها کسایی که گوش میکنه قدرت‌های جهانی هست و من فکر میکنم که فشار بین‌المللی در حال حاضر شاید مهمتر از هر زمانی باشه، لااقل در سالهای اخیر، چون الان با بهانه داعش، با بهانه اینکه ایران تبدیل به سوریه و عراق نشه، اینا سرکوب‌هاشون رو بیشتر میکنن.
بله آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم. ببینید فقط همین که یعنی تاکید روی این که در دام وزارت اطلاعات که مردم رو از تجزیه ایران یا اینکه ایران تبدیل به سوریه بشود نیفتیم. اینها فقط صحبت‌هایی است که اینا می‌کنن برای توجیه سرکوب بیشتر. جمهوری اسلامی روز به روز نیازش برای سرکوب، برای ایجاد وحشت در جامعه بیشتر میشه و با تفرقه انداختن بین مردم، حالا بر اساس تعلق اتنیکی، فارس و غیر فارس یا کرد یا بلوچ یا عرب یا ترک یا مذهبی، بین مردم تفرقه میندازن و به این شکل سرکوب میکنن، جوانای مردم رو به این شکل اعدام میکنند. در این دام نباید افتاد. هیچ چیزی مهمتر از حقوق انسان ها نیست. به هیچ بهانه‌ای اینها نمیتونند، یعنی هیچ کس نمیتونه این جنایتی رو که الان داره صورت میگیره توجیه کرد. فقط همین.
بله درود بر شما. در واقع این جان کلام هست. آیه دکتر امیر مقدم زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم از شما آقای روشن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به آخرین سخنان شهرام احمدی که سحرگاه 12 مرداد به همراه تعداد دیگری از هموطنان کردمان به دار آویخته شد.
من شهرام احمدی هستم، متولد سال 1366. در خانواده مذهبی به دنیا آمدم و دغدغه‌های مذهبی داشتم و یک اهل شهر سنندج هستم و کرد هستم. در سال 1388، دقیقاً تاریخ 6 اردیبهشت 1388، قبل از سفر آقای خامنه‌ای به سنندج دستگیر شدم و مدت 33 ماه در سلول‌های انفرادی بودم در زندان اطلاعات سنندج و اطلاعات زنجان. وقتی که آقای خامنه‌ای به سنندج اومدن، یه فتوایی دادن که کسانی که بر علیه وحدت شیعه و سنی اقداماتی میکنن، مثلا باهاشون برخورد کنین با شدیدترین برخورد. اما ما که قبل از این جزوه هایی و شبنامه هایی پخش کرده بودیم در رابطه با اینکه یک سری از آخونده های اهل تشیع به مقدسات اهل سنت توهین میکنن و مورد تمسخر قرارشون میدن، بعد من رو دستگیر کردن تقریبا چند روز قبل از سفر آقای خامنه‌ای به سنندج. خلاصه حدود 33 ماه در سلول بودیم. بعد از 6 ماه برادرم رو هم دستگیر کردن و بعد از 33 ماه از زندان زنجان، اطلاعات زنجان، منو انتقال دادن به اطلاعات اوین و یک مدت هم اونجا بودیم. بعد انتقال دادن به زندان رجای شهر. خلاصه بعد از 40 چند ماه ما رو دادگاهی کردن در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای و بدون اینکه اجازه بدن از خودمون دفاع کنیم یا اینکه وکیلمون ازمون دفاع کنه. اکثرا وکلات تسخیری بودن. در تاریخ 7 دی ماه 1391 برادرم رو اعدام کردن که وقت دستگیری زیر 18 سال بود و خودم هم خیلی ناعادلانه دادگاهی کردم. نه اجازه دادن دفاع بکنم، نه وکیل درست حسابی بگیریم یا اینکه وکیل دفاع بکنه. خلاصه در هر صورت خواسته ما این بود که یک دادگاهی عادلانه بشیم، حالا حتی طبق موازین و مثلا قوانین خودشون. اما این خواسته رو اصلا به اصطلاح به حرفمون گوش ندادن و بعد از اینکه در مهر ماه 1391 من دادگاهی شدم، در اردیبهشت ماه 1392 حکم اعدام رو صادر کردن و به وکیل ابلاغ کردن. تا به اصطلاح به خودم اصلا ابلاغ نکردن، به وکیل گفته بودن وکیل کافیه.
بعد از این مدت شهرام جان، به چه جرمی حکم اعدام شما؟
به اتهام محاربه و براندازی حکومت به اصطلاح جمهوری ایران. اتهاممون دقیقا محاربه بود، یعنی جنگ با خدا و رسول، در حالی که ما هیچ جنگی با خدا و رسول نداشتیم و نخواهیم داشت. به اصطلاح بعد از تقریبا اینکه پرونده به دیوان عالی با اعتراض وکیل به دیوان عالی فرستاده شد، دیوان عالی نقض گرفت از این پرونده، به خاطر اینکه محاربه طبق قانون خودشون، محارب کسیه که اسلحه دست بگیره، و در حالی که من حتی یک چاقوی میوه خوری هم ازم نگرفتن یا دست نگرفتم یا هیچ اقدامی نگرم، یک کسی رو نکشتم، اسلحه نداشتم، اما متاسفانه این حکم رو دادن. بعد از این که دیوان حکم رو نقض گرفت، دوباره به همون شعبه ارجاع داده شد، یعنی شعبه 28 قاضی محمد مقیسه، یک آخوندیه که در طول دادگاهی همونجا به مقدسات توهین میکرد، یعنی به کرد بودن میگفت شما سه تا جرم دارید، این که کرد هستی، دوم این که سنی هستی، سه بر علیه نظام هم مثلا کار کردید، این سه تا جرم شما که هر کدومش یک اعدام داره. خلاصه اینها تموم شد و حکم به دیوان عالی فرستاده شد، دیوان عالی نقض گرفت و دوباره به قاضی مقیسه، یعنی حکم رو به پیش ایشون فرستادن، ایشون هم با نامه محرمانه تا جایی که من خبر داشتم از اطلاعات و دادگاه دوباره به دیوان، این بار دیوان بدون اینکه اصلا نقض رو در مثلا نقضی که خودش گرفته بود در نظر بگیره، حکم رو تایید کرد و ما مجبور شدیم دوباره وکیل بگیریم و وکیل حکم رو اعاده دادرسی بده و به شعبه 42 رفت این حکم. بعد از این شعبه 42 اونجام که یک آخوند بود، اونم تاییدش کرده، در حالی که خواسته من خودم جزء هیچ گروهی نبودم، جزء هیچ حزب و گروهی نبودم و هیچ اقدام مسلحانه ای نداشتم، فقط میخوام که طبق قوانین خودشون دادگاهی بکنن، اگه واقعا قوانین خودشون قبول دارن. حتی وکیلم در لایحه‌ای که نوشته بود برای حکم، هم برای شعبه 28 هم اعاده دادرسی، اشاره کرده که این شخص اسلحه به دست نبوده و در یعنی عملیاتی یا مثلا به حرف خودشون محاربه چیزی شرکت نداشته. محارب کسی که اسلحه داشته باشه و آزادی و امنیت و اینا مردم رو در به اصطلاح به اینا حمله بکنه. حالا من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم، تقاضام هم اینه که یه دادگاهی عادلانه، اگه کسی رو کشتم من خودم حاضرم، خانوادم هم حاضرن و قبول میکنن که منو اعدام بکنن، اگه اسلحه به دست بودم رفتم کسی رو کشتم، یا اگه اتهاماشون اتهامات اطلاعات یا زیر شکنجه اعتراف گرفتن، این واقعا قابل قبول نیست. و حرف زدنم به خاطر اینه که مردم بدونن که اگه اعدام بشم مثل برادرم بیگناه اعدام شدم. الان هم یعنی یک دلیل کوچک ندارن برای اینکه برادرم رو اعدام کردن و چندین نفر دیگر رو، فقط به خاطر اینکه گفتن شما دارید ظلم به ما میکنید، شما به مقدساتمون توهین میکنید، به زبانمون، به آیینمون، یعنی به مردم ما توهین میکنید. کل اعتراض ما این بوده، یعنی حقمون رو خواستیم که مثلا عادلانه رفتار کنه، اما متاسفانه این عمل رو انجام ندادم. اینجا بند 4 زندان رجای شهر سالون 10 تقریبا 40 نفر هستن که 30 و چند نفرشون اعدامی هستن، یعنی حکم اعدام گرفتن، خیلی تهدیدشون کردن که مصاحبه نکنن، من برادرم اعدام کردن، دیگه چیزی رو برای از دست دادن ندارم، حقیقتا هم بیگناه هستم، دلم نمیخواد یعنی بدون اینکه مردم بدونن که بیگناه هم اعدام بشن. هر دلیلی، هر مدرکی، هر الا اعتراف اجباری نباشه که توی اطلاعات که مثلا هرچی دیکته کردن یا کاغذ سفید ازمون گرفتن یا مثلا زیر فشار فیلم برداری کن، ولی هر مدرکی در دادگاه، حتی دادگاه هم فیلم برداری کردن، برای بازجو هم اونجا بود. من اونجا گفتم که من هیچ اقدامی نکردم، هیچ عملیاتی نداشتم، هیچ مسلح نبودم، اصلا اسلحه نداشتم، اسلحه به دست نبودم، کار من به اصطلاح فرنگی بوده، حالا پخش جزوه سی دی یا سخنرانی در جای. شما چرا محاربه دادید؟ این 33 ماه حقیقتا سخت‌ترین، یعنی خود انفرادی خودش سخته، اما سخت‌ترین یعنی شکنجه‌ای که اونجا شدیم، شکنجه‌های فیزیکی مثلا شوکر برقی بوده یا سیلی، مشتی، شلاقی، اینا زیاد مهم نبوده. سخت‌ترین شکنجه تهدید خانواده بود که یکیش رو عملی کردن، مثلا برادرم رو دستگیر کردن و تهدید میکردن که اعضای دیگه خانواده رو دستگیر میکنن. این برای من یعنی تو اون 33 ماه سخت‌ترین شکنجه بود، حقیقتا سخت‌ترین شکنجه ای بوده. ولی به اصطلاح شکنجه های جسمی از سلول انفرادی خودش سخته. بعضی وقتا تابستونا بخاری رو روشن میکردن، بعضی وقتا زمستونا کولر رو روشن میکردن، یعنی همه اینا سخت بود. منم که اونجا مریض شده بودم، خیلی اذیت میشدم حقیقتا. بعد یعنی هیچ امکاناتی نداشت دیگه، سلول انفرادی یه اتاق بدون دستشویی، که این خودش یکی از شکنجه ها بود. مثلا اگه برای وضوء یا مثلا کار دستشویی داشتی نمیتونستی بری، یعنی واقعا شکنجت میکردن. یکی دیگه از سخت‌ترین شکنجه های اونجا، 33 ماه چراغ بالای سر من روشن بود. یعنی وقتی که به زندان اومدم و میتونستم چراغ رو خاموش کنم، یعنی نیم ساعت بیشتر چشمم آب ازش میومد، یعنی چشمم سوزش شدید داشت. 33 ماه اتاق من به اصطلاح چراغ یه لامپ زرد کوچیک بالا سرم روشن بود. یکی از سخت‌ترین چیزایی بوده که براستی در طول اون 33 ماه کشیدم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام لگام در محکومیت شدید اعدام جمعی از هموطنان کرد اهل سنت. مردم انسان دوست و شرافتمند ایران، شوربختانه در صبحگاه روز سه‌شنبه 12/5/1395 دست کم 20 نفر از زندانیان کرد اهل تسنن که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند، با وجود اطلاع دادن به خانواده هایشان که در همان روز برای آخرین دیدار با خویشاوندان محکومشان در زندان رجایی شهر حاضر شوند، بدون رعایت این قرار از پیش تعیین شده اعدام شدند و جنازه هایشان نیز در اختیار خانواده هایشان قرار نگرفت. مسئولان قضایی به جای برگزاری آخرین ملاقات این زندانیان با خانواده هایشان، جسد بیجان عزیزانشان را در پزشک قانونی کهریزک در مقابل چشم خانواده ها قرار دادند و سپس خودسرانه آنان را در گورستان بهشت زهرا به خاک سپردند. این اقدام مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که ایشان برای جان انسانهایی که جرمشان معلوم نیست و در دادگاه‌های مخفی بدون حضور وکیل منتخب خود و خانواده‌شان و بدون حضور هیئت منصفه به اعدام محکوم می‌شوند، پشیزی ارزش قائل نیستند. خبر فجیع اعدام 20 نفر از هموطنان اهل سنتمان ما را تکان داده است. اینان بنابر گفته‌های خودشان و بنا به گفته وکلای مستقلی که با آنان سر و کار داشتند و همچنین همبندی های آنان که با آنها نیز هم فکر نیستند، اما ماها و سالها از نزدیک با آنها زندگی کرده اند، پس از تحمل مدتها فشار و شکنجه طاقت فرسا قربانی سناریوهای امنیتی شده اند. اینان بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه و قانونی به صورت فلعی و در بیدادگاهی 5 دقیقه‌ای محکوم به اعدام شدند و احکامشان نیز دستمایه اهداف سیاسی شده است، تا هرچند گاه بار دیگر عده‌ای از ایشان را به قربانگاه ببرند و جان شیرینشان را بگیرند و خانواده هایی را داغدار عزیزانشان کنند. صدور حکم اعدام برای هموطنان کرد سنی من که همه از اقلیت های مظلوم و محروم جامعه مانند در شمار دردناکترین احکام اعدام است. اینان خواهان آزادی عقیده و تبلیغات دینی خود هستند. هر پرونده در این رابطه نیز باید در همین چهارچوب بررسی شود. متناسب نبودن جرم با مجازات آن و سوء استفاده از اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفته شده است و هیچ مبنای قانونی ندارد و تلخ‌تر از همه تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و غیرعلنی و بدون حضور وکلای مستقل و عدم امکان دفاع قانونی برای متهمان و صدور احکام اعدام جمعی، همه اقدام‌های غیرقانونی است و گرفتن جان انسان‌ها بر پایه احکام این نوع دادگاه‌ها عملی انسان ستیزانه است. این نکته شگفت‌انگیز است که پس از اعدام دست جمعی این هموطنان مظلوم، بیانیه‌های مختلف صادر و به نحوی نامستند گفته‌هایی پرشمار از جمله اتهاماتی درباره وقایعی که پس از دستگیری آنها اتفاق افتاده است به صورت کلی و یکجا به همه آنها نسبت داده شده است. اگر مقامات امنیتی و قضایی با این اطمینان اتهام‌های این چنین وسیع را متوجه آنها می‌کنند، چه حراسی دارند که دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه با حق دفاع عادلانه و قانونی برایشان برگزار کنند؟ ما اینک نگران جان دیگر محکومان به اعدامیم و از همه وجدانهای آگاه استمداد می طلبیم که جلوی این ستم آشکار را بگیرند و نگذارند خانواده ها بیش از این داغدار شوند. ما از همه مردم دلسوز میهن کهنمان نیز می خواهیم که به حرمت جان و خون آدمیان و برای حفظ وطن از خشم و کین و جنگ و خونریزی به هر گونه که می توانند مانع این اقدام های ضد انسانی و ضد ملی شوند. این اعدام ها با توجه به شرایط منطقه جز خدش وارد کردن به وحدت و همبستگی ملی و کاشتن تخم نفرت و کین ثمری ندارد. این اعدام ها با ادعای ایجاد امنیت خود مهمترین عامل ناامنی در آینده خواهد بود. بارها گفته ایم و باز هم می گوییم که مجازات خشونت آمیز اعدام نه تنها درمان دردهای جانگزای مردم کشورمان نیست، بلکه به باز تولید خشونت و فرارویش آن به سطحی وسیع تر می انجامد. ما کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام لگام این اقدام مغایر با منش انسانی را به شدت محکوم و اعتراض شدیدمان را به آنچه دیروز صبح در زندان رجای شهر بر گروهی از هموطنان کرد سنی من رفت اعلام می کنیم و مصرانه از مسئولان قضایی خواهان نجات جان متهمانی هستیم که در انتظار اجرای احکامشان در زندان رجای شهر کرج به سر می برند. ما همزمان این غم جانکاه را به خانواده های زندانیان اعدام شده تسلیت می گوییم و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندیم. ما همچنین این غم و اندوه را به ملت بزرگ ایران تسلیت می گوییم، زیرا اعدام شدگان فرزندان این مرز و بوم و آینده سازان این خاک بودند و چه مظلومانه بدون داشتن حق دفاع از خود به چوبهای دار سپرده شدند. کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام لگام 13 مرداد 1395. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران. الو، سلام آقای دکتر ملکی عزیز.
سلام، قدشون
شدید. زنده باشید آقای دکتر ملکی. من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم شدم. شرمنده ام از مزاحمت
شما.
آیه دکتر ملکی، غرض از مزاحمت در رابطه با بیانیه کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام لگام هست در قبال این جنایتی که دست کم 20 تن از هموطنان کرد سنی من را به دار آویختند. خواستم ببینم آیا امکان و مقدور هست برای جناب عالی که در این رابطه نقطه نظراتتون رو بفرمایید؟
بله، خواهش کنم که در مورد این اعدام های اخیر و اعدام های داشتم نگاهی که دو اعلامیه بده جمعه نظر خودش بده. نظر من هم همون نظراتی است که لگام داره و خواهش کنم که اعتراضاتی که لگام کرده و
ولی با توجه به اینکه آیه دکتر شما هم بارها و هم سالها زندان بودید و این تجربه روند قضایی ناعادلانه را با تمام تار و پود وجودتون حس کردید، خواستم اگر کوتاه مقدور هست در مورد این پرونده سازی های جعلی و دروغین که وزارت اطلاعات با اعتراف گیری های زیر وحشیانه ترین شکنجه ها برای این هموطنانمون درست کردن و حکم اعدام برای اونها گرفتن و در واقع اجرا هم کردن، نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، من بارها عرض کردم، من معتقدم که در ایران و در قوه قضایی ایران اصولا به هیچ حکم قانونی صادر نمیشه در مورد خصوص مسائل امنیتی و اعتقادی، چون تا سال دهه 60 اصولا هیچ دادگاهی از کنم که وشی وجود نداشت و اما یه حکمی چیزایی نمیشتی بود میخوند برای از کنم طرف دو دهه دو سه دقیقه و گفتانو میدونم قبول داری یا نه و امزا کنم از این مزاد. و بعدها هم که به اصطلاح وکیل قرار تعیین کنم برای متهم، این وکلا نقشی نداشتن، اختیار نداشتن، اصلا گاهی وکلا رو به دادگستری و از دادسرا اصلا راه نمیدادن و اگر راه میدادن اصولا حکم یک فرد قبلا صادر شده میشه و شاید خود قاضی هم زیاد به نقش در این احکام داشت. اما برای من معتقدم که ما حالا بخوام بحث کنیم راجع به از کنم که این که شکنجه میکردن با شکنجه اعتراف میگرفتن و اینا، از کنم که مسائلیست که وجود داشته و انجام میشده. ولی در مورد این کشتار اخیر نمیدونم چی بگم، خیلی جز این که ایران در کدام دادگاه قانونی قانون اساسی خودشون محاکمه شدن و آیا واقعا این اتهاماتی که بهشون میزنن راست به دروغه؟ میگن مثلا شما فلان پنام جمعه رو تروش کردید به دوخی نه تا میکنی که اصلا موقعی که ایشون که تروش رو بگن تو زندان بودن.
بله
یعنی اول من تأسف شدید خودم رو ابراز کردم و ابراز میکنم و تأسف شدید نظام رو به خاطر این اعدام ها، چون ما معتقدیم که اصولا اعدام چیز مفیدی برای مملکت نیست، یعنی نتیجه ای نمیگیرن این اعدام ها. از روز اول اعدام ها بوده و روز روز تعداد سیاستر میشه به خصوص در این سال اخیر و هیچ نتیجه مثبت هم داده نشده. در مورد اصلا اعتیاد های اعتیاد کم شده، در مورد جنایت اعتیاد کم شده، در مورد اصلا که اظهار عقیده و اظهار شما که مذهب های کم شده، این است که در هر حال این اعدام ها محکومه و ما محکومش میکنیم. به خصوص این که این اعدام اخیر به هیچ وجه چند مصلحت خود نظام هم نبوده که بیانیمش کرد سنی رو دفعی جمعی اعدام بکنه، چون این مسلمان با اصول عمل عکس العمل برادران کرد ما مواجه خواهد شد و مشکل رو مشکل در میکنه. من همین میتونم از کنم.
بله آیه دکتر، من بسیار سپاسگزارم از شما که با وجود کسالت جسمی در این گفتگو شرکت کردید و رسانی کردید. من بسیار ممنونم. فقط به عنوان پرسش پایانی آیه دکتر ملکی اگر مقدور هست، چون تعداد دیگری از هموطنان ما زیر چوبه دار هستند و در زیر حکم اعدام هستند، برای نجات اونها به نظر شما چه میشه کرد؟
کاری که ما تو آنها کردیم دیگه، رفتیم نامه نوشتیم، اعتراض کردیم و از کنم که به طرق مختلف راجیم اعتراض خودمون اعلام کردیم، ولی متاسفانه اینها هر کاری که دلشون بخواد میکنند و ما جز این کاری نمیشون انجام بدیم، مگر اینکه واقعا مقداری نازم جدید تر و همیختر به خصوص اینایی که مدعی دفاع آزادی هستن بیشتر به این مسئله بپردازن و گامهای بیشتری بردارن.
بله آیه دکتر ملکی، من بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما بزرگوار آرزوی سلامتی دارم و روزهای خوب و خوش.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم. شب بخیر.
شب عالی بخیر، پایدار باشید.
در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.